سحرگهان چه چندن برآورم آواز، به روی دل شود برابر مناجاتیان قدس خروش زنان بر صف روشن دلان صلای نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم أسألك بمسائلك كلهم اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه و کل شرف کم شریف اللهم انی اسألک بشرف کم کل اللهم انی اسألک من سلطان کم بأدومه و کل سلطان کم دائم اللهم انی اسألک بسلطان کل اللهم انی اسألک من ملکک بأفخره و کل ملکک فاخر اللهم انی اسألک بملکک کل اللهم انی اسألک من علوک بأعلا و کل علوک عال اللهم انی اسألک بعلوک کل اللهم انی اسألک من منک بأدغمه اللهم انی اسألک من منک بأقدمه و کل منک قدیم اللهم انی اسألک بمنک کل اللهم انی اسألک من آیاتک بأکرمهم و کل آیاتک کریما اللهم انی اسألک بآیاتک کلهم اللهم اسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني هنا أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن.
و به فرزند خود حسن علیه السلام فرمود: پسرکم، چهار چیز از من به یاد دار و چهار دیگر به خاطر سپار که چند که بدان کار کنی از کرده خود زیان نبری.
این اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشة العجب و اکرم الحسب حسن الخلق.
گرانمایه ترین بینیازی خرد است و بزرگترین درویشی بیخردی است و ترسناک ترین تنهایی خودپسندی است و گرامی ترین حسب خوی نیکوست.
یا بنی ایاک و مصادقة الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
پسرکم، از دوستی نادان بپرهیز، چه او خواهد که تو را سود رساند لیکن دوچار زیانت گرداند، و از دوستی بخیل بپرهیز، چه او آنچه را سخت بدان نیازمندی از تو دریغ دارد، و از دوستی تبهکار بپرهیز که به اندک بهایت بفروشد، و از دوستی دروغگو بپرهیز که او سراب را ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نمایاند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه چهارشنبه 14 ماه مبارک رمضان سال 1444 هجری قمری در خدمتتون هستیم با کلمات شریف مولا الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا، که حکمت 38 نهج البلاغه هست و سفارشاتیش به فرزند دلبندشان امام حسن مجتبی علیه السلام، و در قالب دو چهارتایی بیان شد که چهارتای اول رو تقریبا به پایان رساندیم و بخشی از مطلب رو خوندیم و به اینجا رسید که اکرم الحسب حسن الخلق، و بالاترین حسب خوشخلقی است. خب، بحث‌های کلی درباره خلق، تخلق و اخلاق گذشت که گفتیم خلق به منزله سرشت حسبی شده که سرشت انسانه و به طور طبیعی از انسان یک گرایشاتی، یک اعمال متناسب با اون گرایشات صادر میشه، به خلاف تخلق که اکتسابیش و در سرش نیست و بیشتر شبیه ادب هست. و گفتیم هم که میشل فوکو دو نوع اخلاقیات رو در جوامع از هم تفکیک کرده، تمیز داده. یک دست اون اخلاقیاتی که قاعده، ضابطه و کد گرا هستن، دسته دیگر از اخلاقیات خلق و خوی گرا هستن، بیشتر به منش و روحیه و خلق و خوی شخص اهمیت میدن و این تمایز هم بسیار مهمه. حالا دوتاش لازمه به یه شکلی، ولی ترجیح با اون اخلاق خلق و خوگرا است، برای اینکه اون اخلاق کدگرا و یا ادبگرا یا ضابطه من هم از دل اون یکی باید بیرون بیاد. و حالا میخونیم، گفته شد که هیچ یک از مکارم اخلاق، یعنی اخلاقهای کریمانه و والا را نمیتوان تعمیم داد و با آن با همه عمل کرد. هیچ، دیشب سخاوت رو گفتیم، شما هر خصلتی رو میخواید بگید، هر خوی اخلاقی رو میخواید بگید، هر خلقی رو میخواید بگید، این رو نمیشه مطلقش کرد در همه جا با همه کس یکسان به یک شکل، با جانور، انسان، جماد، طبیعت، حال هرچی، نبات، با همه موجودات یکسان عمل کرد. خدا چنین نمی کنه، با اینکه صفاتش مطلقه. کسی هم که مکارم اخلاق داره چنین نمی کنه. نه خدای تعالی این چنین تعمیم می دهد و نه صاحب مکارم اخلاق. در نتیجه صاحب مکارم اخلاق باید علمی عظیم داشته باشد. چرا؟ که هر خلقی را کجا به کار بندد. این علم اهل شریعت است. خب حالا این شریعت که ما میگیم از ابن عربی داریم میگیم یه برداشت خاصی داره، نه این عرفه که در جامعه رایجه از شرع و شریعت. بنابراین اینم مهمه، حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت. همچنین در این ارتباط باید به تحقیق دریاب که ارزش معرفتی یا عملی تمایزی که برخی بین شریعت و اخلاق می‌گذارند تا چه پایه است. حالا بعضی گفتن اخلاق با شریعت فرق داره و همین فکر هم که این تمایز قائل شده که اخلاق کد محور یعنی شریعت، یک میخواید بگید اخلاق خوی محور که حالا اون اخلاق خلق و خویی است. این تمایزی که بعضی میگذارن میگن مثلا فقه خیلی فربه شده و اخلاق توش نیست و اخلاق چنین و اینها و جامعه اخلاقی و تأکید میکنم بر اخلاق، حالا بس این تمایز تا چه پایه اهمیت داره و کجا بایستی که این تمایز رو فراسوی این دوگانه رفت. باید توجه داشت که در این چهار و چهار سفارش امام علی علیه السلام هیچ اشارتی به شرع به معنایی که در این تمایز مطرح است نمی شود. ملازم میکنه اینجا هیچ جای صحبت از شرع حرام و حلال و واجب و مستحب و مکروه اینا نیست، هیچ بحثی از حکم شرع نیست. چرا؟ بخاطر اینکه تو همون خلق هست. حالا میبینیم این تمایز یه تمایزه که یعنی کسانی در سطح حضرت علی علیه السلام وقتی انسان نگاه میکنه میخواد یه حرف اصیل یک نفر از کجا میاد، همین چیزاست مهم، یعنی همین مسائلی که نشون میده این حرف هم حرف مدرسه ای نیست، حرفای مکتبی و مدرسه ای نیست. حرفای مدرسه مکتبی یه خورده کسی شامه قوی داشته باشه خیلی زود خودشو نشون میده. حالا در بحث قرآنیات افطار شب گذشته این مثلا در مورد ابا ابن روح القدس که مثلا عشق رو بین خدا و مسیح در حد مثلا پدر و فرزندی آورده، معلومه که این حرف خیلی عمیق نیست، چون لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد اینا جا برای اینجور حرفا نمیذاره. اون عشق یه چیز دیگریست. میبینی اون عشق محمدی ما رمیت اذ رمیت اون یه چیز دیگریست، از یه نوعی دیگریست، پدر و فرزندی نیست. پدر فرزندی همین عرف اجتماعی ماست. به هر حال اینجا هم همینطوره، اون که مثلا اخلاق و شعر و اینا که تفکیک میکنه یه نفر معلومه حرف حرف مدرسه ایه، حرف مکتبیه، مکتب خونه ایه و تفاوت بینش رو میشه خوب دید که کی از کجا داره میبینه تو حرف میزنه. بس این یه مطلب، یعنی مطلب دوم. مسئله دیگر فرق مکارم اخلاق و اخلاق صفصاف و به عزت برای اتمام مکارم اخلاق است. این صفصاف رو ابن عربی در برابر مکارم اخلاق به کار میبره. اخلاق صفصاف، صفصاف در لغت چیزای نامرغوب، مثلا گندم وقتی که پوستش میندازن دور اون مثلا صفصافشه، گرد و غبارای آسیا اینها صفصافه، به شی نامرغوب من ترجمه کردم جا ناپسند. فرق اخلاق کریمانه و اخلاق ناپسند که در حدیث هست که من مبعوث شدم برای اتمام و تام گرداندن اخلاق پسندیده و مکارم اخلاق. قال ببینیم یعنی چی. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. خب این حدیث جداگانه بود، دو حدیث بود منتها راجع اخلاق بود. یه حدیثی هم هست که بعدا میاریم متنشو میبینیم، حالا خب دقت کنم چون اینا رو ابن عربی برده، خیلی هم من خودم که انقدر تسلط نداشتم که اینها رو کنار هم قرار بدم، از شیخ ابن عربی است. اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اسلام آوردی بر آنچه در گذشته انجام دادی از خیر. حالا حدیثی که خوندیم متوجه میشیم اهمیتش چی. این حدیث متنش اینه، صحیح مسلم این حدیث رو آورده، شیخ ابن عربی بهش استشهاد کرده تو متنی که خواهیم خوند ازش، که حکیم ابن حزام میگه من به رسول الله صلوات الله علیه وقتی که مسلمان شده بود گفت ای رسول الله، ای رسول خدا، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاهلیه من صدقت او اطاقت او صلت رحم افیها اجر. ای رسول الله، ای کارهایی که اموری که من در زمان جاهلیت انجام میدادم، حالا خیلی تعبیر قشنگم در مورد کار خودش نکرده، به عنوان حنس ازش یاد کرده، توی کارهایی مثلا انجام میدادم در زمان جاهلیت، یعنی قبل از اسلامم، قبل اینکه من مسلمان بشم، من یک کارها انجام میدادم، مثلا صدقه میدادم، برده آزاد میکردم، صله رحم میگذاشتم، افیها اجر، آیا در اون کارا که کردم در حالی که مسلمان نبودم و مشرک بودم جاهل بودم اجری هست؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اسلام آورده بودی. ببینید تعبیرش رو حضرت رسول رو، اسلام آورده بودی بنابر آنچه در گذشته انجام میدادی از خیر رو. ابن عربی به این اشاره میکنه، حالا ببینید چی میگه، که این میگه اسلام آورده بودی، هنوز پیامبر نیامده بوده، حضرت محمد نیامده بوده، قرآن نیامده بوده، پیامبر میگه تو اسلام آورده بودی. اینم از سنن ابن ماجه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من سن سنتن حسنتن فعمل بها بعده کان له اجرها و مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. هر کسی که یک سنت زیبایی رو بنیان بگذاره، سنت بگردانه، یا روش زیبایی رو روش بگذاره، مردم اون روش عمل کنن و به آن عمل شود بعد از او، اون مرد. پس این رو دقت کنید دوستان، یه کاری بکنید که بعد از شما هر کسی اون کار رو انجام داد، یه راهی رو بکشایید، یه بابی رو باز کنید، یه روشی رو بنیان بگذارید که هر کس انجام داد اجر کار اونها به تو هم برسه، بدون اینکه از اونها چیزی کم بشه. چون خدا که اینجور معادلات در اون جهان که معادلات مادی نیست که اگر از این ور برداشته گوشت اون ور از اون ور کم شده، نه، میگه اگر شما یک روشی رو یک سنتی رو باب کردید و بعد از شما که در گذشتید و رفتید خودتون عمل کردید و بعدش هم دیگه شما نیستید که عمل کنید، دیگران به اون عمل کردن، مثل اجر اونا که دارن بهش عمل میکنن، 10,000 نفر، 2 نفر، 100 نفر، 1,000,000 نفر، هر چقدر بهش عمل میکنن، اجر اون 1,000,000 نفر، 100 نفر، 1 نفر، 2 نفر به شما میرسه، بدون که از اونها یک ذره کم شده باشه. حالا این طرف خوب، و من سن سنتن سیعتن فعمل بها بعده، و کسی که یک سنت زشتی را بنیان بگذارد، بیا کار زشتی، یک کتاب زشتی، یک حرف ناپسندی، یک روش ناپسندی رو باب بکنه، فعمل بها بعدا و عمل بشه به آن بعد از او، کان علیه وزره و مثل اوزارهم من غیر ان ینقصه من اوزارهم شیعا. وزر و وبالش و عقابش، کیفرش، کسایی که به اون کار زشتی که این بنیان گذاشته، سنت بدی که این بنیان گذاشته انجام میدن، به اون بنیانگذار هم میرسه بدون اینکه از وزر و بال اون کسایی که انجام میدن یک ذره هم کم بشه، همشون سهم میشن. این هم حدیثیست که خیلی بهش استشهاد کردم. حدیث دیگری که مورد استشهاد ابن عربی قرار میگیره از جامعه ترمذی است. رسول الله فرمود اترکونی ما ترکتکم، مرا رها کنید، رها بگذارید وقتی که شما را من رها گذاشتم. فاذا حدثتکم فخذوا عنی، وقتی که من به شما چیزی گفتم از من بگیرید، سوال نکنید، نه یه بپرسید چیزی رو. انما هلك من کان قبلکم بکثرت سؤالهم و اختلافهم على انبیائهم. چه بسیار کسانی که پیش از شما بودن به خاطر زیاد پرسش کردن و زیاد رفت و آمد کردن بر انبیایشون، هی می رفتن و حالا این چطور، حالا اون چطور، حالا این کارو بکنیم، اون کارو نکنیم، هلاک شدن. یعنی می آمدن یه چیز رو می پرسیدن، مثلا حالا بهشون نگفته که شما فرض کنید که آب پرتقال نخورید، گفته شراب نخورید، می آمدن گفتن حالا یا رسول الله یا به پیامبر خودشون آب پرتقال چطوره، بخوریم یا نخوریم؟ خب حالا یا می گفت بخورید، مثلا فرض کنید اینا، اگه می گفت واجبه بخورید، خب خیلیشون نمیتونستن بخورن. اگر می گفت میتونید بخورید جایزه، خب هیچ. اگر می گفت نه حرامه چی، خب یه سری میخوردن و بعد گناه مرتکب میشدن و این گناه محسوب میشد به خاطر عصیان و نافرمانیشون و در نتیجه هلاک میشدن، عذاب الهی دوچارشون میگفت. یعنی زیاد نیایید، من همون میزان که گفتم بسه، بیش از اون سوال نکنید. حالا این سخن شیخ ابن عربی خدمتتون میخونم. در باب اخلاق چون وارد شدیم، در معرفت شریعت، شریعت التزام و عبودیت است با نسبت فعل به تو. اینکه کسی ملازم عبودیت باشه، عبد باقی بمونه، با اینکه کار به خودش نسبت بده، نگه خدا کرد توحید افعالی نره. شریعت سنت ظاهری است که رسولان به فرمان خدا آوردن، سنت هایی که تو ناآوری میکنی به طریق تقرب جستن به خدا. خدای تعالی میفرماید و رهبانیتن ابتدعوها، راجع به مسیحی ها میگه اینا یه رهبانیتی را بدعت گذاشتن، نمیگه بده، میگه خوب بود ولی نتونستن بهش پایبند باقی بمانن. بنابراین شریعت هر دوتاشه، چه رسولان بیاورن از نزد خدا، چه تو خودت نوآوری از پیش خودت به خاطر تقرب جستن به خدا، یک سنتی را، روشی را بنیان بگذاری. و قول رسول صلی الله علیه و سلم من سن سنتا حسنه، که حدیثش را الان خوندیم، هر کسی سنت، هم آیه قرآن را بهش استشهاد کرد، هم این من سن سنتا حسنه و اجازه داد ما را نو آوری کنیم، آنچرا حسن است، حسنه نه سیعه، قرار داد در آن اجر برای کسی که نوآوری کرده. پس کسی که نوآوری کرده اجر میبره، اجر کسایی که بهش عمل میکنن میگه، و برای کسی که عمل کرده است بدان، هم کسی که عمل میکنه به اون سنت حسنه اجر میبره، هم اون کسی که اون سنت حسنه رو بنیان گذاری کرده. و او علیه السلام فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من جز این نیست که مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق را تام بگردانم، اتمام بکنم. و کسی که بر مکارم اخلاق باشد، او بر شرعی است از پروردگارش، هرچند نداند آن را. اونم یه شرعه، میگه اخلاق خود شرعه، همون که گفتیم این تمایز بین اخلاق و شرع یک تمایز خیلی جدی نیست، اونم یک شرعه، هرچند ندانه این شریعتی است از پروردگارش و نبی صلی الله علیه و آله و سلم آن را خیر نامید در حدیث حکیم ابن حزام. حدیث حکیم ابن حزام که الان خوندیم که او در جاهلیت تزکیه می کرده با اموری از آزادسازی برده، صدقه و صله رحم و کرم و امثالا، و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون از او پرسش شد از آن فرمود اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اسلام آوردی با آنچه در گذشته انجام دادی از خیر. او گفت زمان جاهلیت بود، زمان قرآن نبود، زمان اسلام نبود، زمان رسالت شما نبود، من این کارا رو میکردم. رسول الله فرمود تو اسلام آورده بودی، با آنچه انجام دادی اسلمت علی ما اسلفت. این خیلی قشنگه، اسلمت علی ما اسلفت، اسلام آوردی با آنچه گذشت از تو از خیر، پس آن را خیر نامید، خدا پاداش دادش بدان. پس اگر شریعت را این گونه فهم نکنی، شریعت را فهم نکرده باشی. پس شریعت رو بس اینجوری فهمید، همین که کسی که شریعت رو اینجوری نمیفهمه اصلا شریعت رو نفهمیده. اما تتمه، اما اینکه اتمام میکنه رسول خدا مکارم اخلاق را، یعنی چی؟ اما تتمه یا اتمام مکارم اخلاق آن پاگرداندن است از آن چه نسبت داده میشود بدان از صفصفه همون صفصاف بود که گفتیم، یعنی چی؟ ناپسندیده، ناپسند. خب وقتی که میگیم که مدام تمام کنم مکارم اخلاق را، یعنی چه کار میخواد بکنه؟ مکارم اخلاق یعنی همش اخلاق، همش مکارم باشه، نه صفصاف باشه. اخلاق چگونه میتونه سراسر والا بوده باشه، سراسر مکارم بوده باشه؟ خیلی قشنگ توضیح میده، چرا که اخلاق صفصاف یا اخلاق ناپسند امری عرضی است و مکارم اخلاق امری ذاتی. مکارم اخلاق سرشت و ذاتی انسانه، اصلا انسان با مکارم اخلاق همراهه. پس اگر وقتی میگیم این اخلاق ناپسنده، چرا میگیم اخلاق ناپسند؟ چه کار کرده که اخلاق ناپسنده؟ مثلا فحش داده. خب مگه فحش دادن ناپسنده؟ در هر حال، در هر صورت، چرا که صف صاف را مستندی الهی نیست. مکارم اخلاق همه خدا داره. حالا مثلا یه مثال بود میخواستم بیارم نیاوردم، از شمس تبریزی یه جا در مقالاتش داره که یکی مرا مثلا فکر کرد که خواهد از من دفاع کنه، گفت این که میگویند که اون شخص گفت مولانا همه مثلا در رحیمی و شفقت و مهر و محبت شمس توند خوب بد اخلاقه، درست نیست، شمس هم خیلی مهربانه، مثلا مهربانی مولانا مهربانی شمسه. بعد شمس میگه که تو چه نمیفهمی چرا حرف میزنی، تو خواستی مرا مثلا ستایش کنی، به ستایی مرا مذمت کردی، بدی مرا گفتی، اون توند خوی منم اخلاق خدایی است، خدا هم توند خوه با بعضی ها، تو خواستی منو بگی اصلا من تندخو نیستم، تندخوی بده. بنابراین این طور نیست که تندخوی به طور مطلق بد باشه. یا مثلا فرض کنید مهر ورزیدن همون سطح ظاهریش به طور مطلق خوب باشه، همه جا خوب باشه، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. نمیشه شما مثلا بگید که حالا این پلنگ و این سگ و مثل یه بچه من بهش مهربانی کنم، خب وقتی بچه رو نابود میکنه، پاره میکنه، خب چرا که اخلاق سفساف یا ناپسند امری عرضی است یا حقیقتی نداره، اما کارم اخلاق امری ذاتی است، چرا که سفساف را مستندی الهی نیست. خدا نگفته این زشته به طور مطلق، آن نسبتی است عرضی که مبنای آن غرضهای نفسی است. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که شما اگر مقصودتون این بوده که امروز برید پیکنیک، مثلا باران بیاد، شما میگید که آی چه چیز بدیست، غرض نفسانیتون بوده که برید پیکنیک. حالا کسی مثلا همینطور، مثلا فرض کنید که یک روز مثلا جاده رو ببندن، بگن که نمیشه از این جاده برید، شما میخواستید برید مثلا پیکنیک، یکیش که جاده رو بسته، شما میگید خدا لعنتش کنه این چه کاری کرده. خب اگر اون جاده رو بسته برای اینکه مثلا فرض کنید که حالا به یه دلیلی که کوه ریزش کرده یا خطر دیگری بوده یا به هر دلیلی جاده رو بسته که تا مثلا کامیون های باربری بیان، مثلا فرض کنید که محصولات یک کشاورز را بردارن ببرن به بازار بفروشن، شما معطل شدی، خوب کشاورزه میگه که چه خوب شد کامیونا به موقع اومدن بردن، شما میگه چه بد شد ما پشت ترافیک موندیم و نتونستیم بریم. حالا این کاری که کسی که راه رو بسته کارش اخلاقا درسته یا اخلاقا غلطه، ناپسنده؟ میگه همیشه کارها اخلاقا درستن ذاتن، منتها به طور عرضی ممکنه بر کسی بد باشن، ولی مکارم اخلاق را مستند الهی است و آن اخلاق الهی است. جلسه پیش گفتیم. خب پس حالا با این حساب وقتی میگیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده تتمه یا اتمام کنه مکارم اخلاق را، یعنی چی؟ اتمام فرمودن نبی صلی الله علیه و آله و سلم مکارم اخلاق را در تبیین او محل‌های مصرف آن را ظاهر شد. یعنی همونی که شما میگید زشته، همون رو وقتی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه بر اساس اون علمش بگه، یا اون که خوبه بگه، این کجا محلش رو من تعیین میکنم، محلش رو تعیین میکنه. اون تعیین محل این که این کجا باید باشه، این میشه اتمام مکارم اخلاق. خب مگه قبلا نمیشد این کارو بکنیم؟ نه، برای اینکه کسی که اون علم عظیم رو نداره نمیتونه این کارو کنه. پس تعیین فرمود برای آن مصارفی را که با آنها مکارم اخلاق میشوند و بدان بیرون میشوند از لباس اخلاق سفساف. پس در عالم نیست مگر شریعتی. پس در عالم همه شریعته، هر کسی هر کاری میکنه یه شریعته. حالا توضیح میده این رو. شریعت آمده است بر زبان آنچه توافق دارن بر آن امتا. سپس بدان که شریعت آمده است به زبان آنچه توافق دارن بران امتی که خدا تشریف فرمود برای آن آنچه را تشریف فرمود. یعنی اون بر اساس فهم اونها و درک اونها که این رو خوب میدونن، زیبا میدونن، درست میدونن، تشریف فرمود. پس از آن است آنچه از درخواست امت است. مثلا تقاضاشون این بوده که فرض کنید که براشون یه نوع سیستم مثلا تقسیم مالیات یا تقسیم ثروت، حالا به صورت زکات، خمس، صدقه و اینجور چیزها، فطریه، یه جوری ثروت تقسیم شه، مهریه، نمیدونم ارث. خب اونا نمیتونستن بپذیرن مثلا فرض کنید که، حالا مثال میدم که مثلا نصف به نصف زن و مرد، مرد مشغول مثلا تامین خانواده است مثلا. خب به زبان اونها گفت که 2-1. حالا اگر میتونستن بپذیرن شاید میگفت نصف به نصف. اگر باز میتونستن یه چیزی بپرسن میگفت که مثلا 3-1. اون بستگی داره شرایطشون چیه، حالشون چیه، چه چیزی رو میتونن تحمل کنن. و از آن است آنچه به نحو ابتدایی تشریح فرموده است از احکام. و حالا یه چیزی رو اونا نخواستن، اصلا درخواستشو نکردن، خود پیامبر آمده گفته این کارو کنید. برای همین او صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اترکونی ما ترکتکم، من اون چرا که گفتم دیگه شما نهید از من سوال بیشتر کنید، چرا که بسیاری از شریعت با سوالی از امت نازل شده است، بسیاری از این احکام شرعی با سوال ایجاد شده. رفتن پرسیدن این نجس یا پاکه، خوبشون گفته پاکه یا نجسه، اگر نمی پرسیدن پاک می بود، اگر نمی پرسیدن آن نازل نمی شد. و سبب های احکام دنیا و آخرت معلوم است نزد علمای اسباب نزول و حکم. ما هم می دونیم، خودشو مثلا دارم که ما که عالمیم و دیگران هم که مثل ما عالمن به اسباب نزول و حکم، اگر کسی فقیه واقعی باشه به این معنا که بدون سببش چی هست و خودش هم اون بینش رو داشته باشه، از اون علم بهره مند باشه، اونم میتونه این کار رو انجام بده. این بحث هایی که درباره ولایت فقیه و اینها گفته میشه از این بابه. بنابراین شریعت همان مکارم اخلاق است که موارد مصرف و کاربرد اخلاق را بر اساس این سخنان شیخ ابن عربی تمام شد، این جنبندی بنده است. بنابراین شریعت همان مکارم اخلاق است که موارد مصرف و کاربرد اخلاق را بر اساس علمی عظیم تعیین میکند و آن علم از خود موارد گرفته میشود توسط شارع، خواه افراد آن را به نحو گفتاری درخواست کنند یا خواه حالت و وضعیت و شرایط آنان چنین درخواستی داشته باشد، خواه درخواستشون قالی باشه، اون موقع هم که اینا نرفتن بگن که خب ارث چجوری تقسیم کنیم، نبی بر یا رسول بر اساس علم عظیمی که به اینها داره میدونه که چجوری به صلاحشونه، چجوری قابل پذیرشه براشونه که بگه تقسیم کنید. و این آیه قرآن کریم قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین، خب این همینو میگه، بگو برای خداست حجت بالغه دلیل رسا که شما ساکت شید، اگر میخواست همه رو هدایت میکرد میگه شما خودتون نمیخواید هدایتتون کنه، اگر میمد میگه میخواد شما رو هدایت کنم، این خواسته شما نبود که هدایت شید به این راه خاص. بنابراین حتی اون موقعی هم که اینا سوالی نکردن، به زبان حال وضعیت و حالت و شرایطشون خودش یک چیزی رو درخواست داره و رسول بر اساس اون علم عظیم این کار رو کرده. بنابراین وقتی حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی میفرماید که و اکرم الحسب والاترین حسب حسن الخلق، خوش خلقیه، شریعت هم توشه، همه چیز توشه، این رو تلقین هم میفرمایه بهش که یه خلق زیبایی بهش میده. بر این اساس اون تمایز اخلاق و شرع یه تمایز خیلی محکمی نباید بوده باشه و اخلاقی عمل کردن همون شرعی عمل کردنه، به شرطی که اون علم عظیم همراهش باشه که بدونه که این خصلت اخلاقی جای مصرفش کجاست و چگونه باید مصرف بشه و کار گرفته شه، و اگر به جای خودش به کار نره دیگه جز مکارم اخلاق نیست، جز سفساف اخلاقه. و پیامبر آمده بود که مکارم اخلاق رو کامل کنه. یعنی چه؟ یعنی جاهاشو مشخص کنه، شکلاشو مشخص کنه، موردهاشو مشخص کنه، این مال کجاست، مال کیه، و این پویایی و داینامیزمش هم رعایت بشه و همجوری توتیواری چه برای همه شرایط، همه وضعیت و همه احوال گفته نشه. و این بین این شهر با اون شهری که الان به اصطلاح مدرسه‌ای شده تو قانونی شده مثل قوانین دیگه جوامع خیلی تفاوته، اونام شهرشون همین شهر ساختاری شده، ولی شهری که با امام معصوم ولی هست، ولیی که تشریع میکنه باشه، یه شر متفاوتی است. این ولیی که اون علم عظیم رو داشته باشه. خب در پایان وقت اگر اجازه بده یه دعای از زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیه السلام از صحیفه سجاده دعا 11: یا من ذکره شرف للذاکرین، یا من شکره فوض للشاکرین، و یا من طاعته نجات للمطیعین. یا من ذکره شرف للذاکرین، کسی که یاد او شرافتی است برای یاد کنندگان. و یا من شکره فوض للشاکرین، کسی که شکر گذاری او فوز و رستگاری است برای شاکران. و یا من طاعته نجات للمطیعین، کسی که طاعتش مایه نجات طاعت کنندگان است. صل علی محمد و آله، صلوات فرست بر محمد و آل او. وشغل قلوبنا بذکر که عن کل ذکر، قلبهای ما را چنان به یاد خودت مشغول کن که از یاد همه چیز بروند. و السنتنا به شکر که ان کل شکر، و زبانهای ما را به شکر خودت چنان مشغول کن که هر شکر دیگری را کنار بگذارن. و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعه، و جوارح و اندامهای ما را با طاعت خودت چنان مشغول بدار که هر طاعت دیگری را کنار بگذارن. و در ادامه پایین تر: وجعل ختامه ما تخفی علینا کتبت و اعمالنا توبتن مقبوله، قرار ده پایان آنچرا که حساب میکنن بر ما نویسندگان اعمال ما، آخرش رو توبه قبول شده قرار ده. لا توقفنا بعدها علا ذنبنش ترحنا، بعد از آن ما متوقف نشیم، مسئولیت از ما نخوان بر گناهی که انجام داده ایم. ولا معصیت اقترفناها، و نه معصیتی که مرتکب شدیم. توبه کردیم دیگه، هرچی رو انجام دادیم تمام. چطور دیدی؟ ندیدی. ولا تکشف عنا سترن ستر تهو علا رؤوس الاشهاد، و پرده ای را که بر ما کشیده ای در ملأ عام از روی ما بر ندار. یوم تبلو اخبار عبادک، روزی که فاش می شود خبرهای بندگانت. انک رحیمون به من دعاک، تو مهربانی به کسی که تو را فرا می خواند. و مستجیبون لمن ناداک، و اجابت می کنی کسی را که تو را ندا می کند. انک رحیمون به من دعاک و مستجیبون لمن ناداک. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از یک خروش یار از شب زنده دارها، حاجت روا دعای نی
مهمات أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
الأطراف وأقلني فيهم من الخطايا والهفوات ولا تجعل لي فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالبغار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبورئك للحجاج والزبار في النفغان واغذ ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مبدع تعاليت يا معين أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا باعث تعاليت يا بارث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صادق تعاليت تعالیت یا خالق اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا سمیع تعالیت یا سریع اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا رفیع تعالیت یا بدیع اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا فعال تعالیت یا متعال اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا قاضی تعالیت یا راضی اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا قاهر تعالیت یا طاهر اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا عالم تعالیت یا حاکم اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا دائم تعالیت یا قائم اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا عاصم تعالیت یا قاسم اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا غنی و تعالیت یا مغنی اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا وفی و تعالیت یا قوی اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا کافی تعالیت یا شافی اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا مقدم تعالیت یا مؤخر اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا اول تعالیت یا آخر اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا ظاهر تعالیت یا باطن اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا رجا تعالیت یا مرتجا اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا ذا المن تعالیت یا ذا التول اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا حی تعالیت یا قیوم اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا واحد تعالیت یا احد اجرنا من النار یا مجیب سبحانك یا سید تعالیت یا سمد اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا بار، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافر تعاليت يا رافع، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقصد تعاليت يا جامع، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا خفي، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا خفي، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا خليل، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا حليم، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل، اجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ماجد تعاليت يا ظاهر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فرد تعاليت يا بدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مغيث تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.